بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که این عموماتی که در قرآن یا در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شده و بعداً این مقیدات و مخصصات در کلمات ائمه علیهم السلام وارد شده و روشن است که این تخصیص و تقیید بعد وقت لعمل بالعام بوده. اگر قبل وقت لعمل بود تردیدی نیست که اینا عنوان ناسخ رو داره، اما این مفروض در اشکال که ورود اینها بعد وقت لعمل بالعام بوده، اون وقت حالا چه معامله‌ای باید کرد و چه باید گفت در اینجا؟ ملاحظه فرمودید، مرحوم شیخ فرمودن سه احتمال وجود داره. احتمال اول و احتمال دوم رو بیان کردن و رد کردن و ما هم غیر از اون ردی که شیخ داشت از فرمایش امام یا نکات دیگری اضافه کردیم. احتمال اول که بگیم ناسخه و احتمال دوم که بگیم اینا کشف از این میکنه که در خود زمان پیامبر اینها متصلن بوده و بعدن برای ما مخفی شده، این احتمال باطله. اجازه فرمایید، در احتمال دوم دو تا نکته باقی مونده عرض کنیم. چون عرض کردم مرحوم ناینی احتمال دوم رو برش اصرار داره، یه نکته این است که خب این در مورد قرآن پیاده نمیشه. حالا اگر فرضنا در سنت پیامبر اینها رو با این مقیدات و مخصصات بیان فرمودن، اما به عللی اینها حذف شده و نرسیده به دست ما تا زمان صادقین، اما در قرآن چه کار کنی؟ در قرآن که نمیتونیم ملتزم بشیم. یه عامی وارد شده، اون آیاتی که خوندیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یه عامیه. بعد این مقیداتش مخصصاتش در کلمات صادقین وارد شده و مسلمم این بعد از وقت عمل به عام بوده. خب در قرآن که نمیشه این حرف رو زد بگیم یک قرائن متصله بوده و این قرائن متصله رو مثلا به یک عللی حذف شده و مستلزم تحریف میشه. بله، تحریف به نقیصه. این یک نکته که باید اضافه کنیم. چون عرض کردن ناینی روی این احتمال دوم اصرار داره و این مبعد بلکه اصلا نفی میکنه احتمال دوم رو. و نکته دوم باز در مورد اون فرمایش ناینی که عرض کردم برای خود من بسیار عجیب این فرمایش که بگیم کثیری از مقیدات و مخصصات که در لسان ائمه طاهرین علیهم السلام آمده، اینها مرویتون عن العامه عن النبی، یعنی قبل از اینها عامه هم از پیامبر نقل کردن و ناینی این رو مؤید برای احتمال دوم قرار داد. باز من فکر میکردم روی این کلام ناینی، خب اگر چنین چیزی مطرح باشه مجالی برای خود ما خالف العامه باقی نمیمونه. اگر ما آمدیم گفتیم کثیری از اون چه که در کلمات ائمه است اینها در کلمات اهل سنت هم آمده. خب اینجا خود ما خالف العامه معنا نداره، برای اینکه ممکن هم هست که یه چیزی عامه گفته باشن، ائمه علیهم السلام هم مثلا بیان کرده باشن، به ما نرسیده باشه. این در تعارض بگیم خود ما خالف العامه، خب اگر کثیری از حرفای اینها از پیامبر نقل شده و ما هم باید به روی اعتماد بکنیم، این دیگه مجالی برای خود ما خالف العامه باقی نمیمونه. خود ما خالف العامه جاییست که اصلا مسیر روایات عامه از مسیر واقع دور باشه. اما اگر گفتیم کثیری از روایات اینها این چنینه، اینا همین قیودات رو نقل کردن، از پیامبر هم نقل کردن، این میدونم خیلی خوب در تعارض مستقر، در تعارض میدونم. ببینید ما موقع بگیم به حسب واقع، یک مسیری که اشتباه، وقتی دو تا روایت تعارض کردن، یکی از راه های تشخیص حق از باطل، بگیم آقا اگر این با مسیر باطل یکیشون ارتباط داشت، اون رو بذاریم کنار. حالا اگر اومدیم برای روایات عامه یک چنین اعتباری رو مقائل شدیم، عرض کردم اون عبارت ناینی، من میخونم این رو، ایشون میگه فئن نرا ان کثیرا من المخصصات المنفصله المرویه من طرقنا عن الائمه مرویتون عن العامه به طرقهم عن النبی صلی الله علیه و آله. لذا این به نظر من اینطور میشه که این خود مخالف العامه یه براش مجالی پیدا نمیشه. نه خب اون فتاواشون هم بر اساس مرویاتشونه. چی؟ بله بله اونم هست، بله، فقط منحصر فتاوا هم نیست، فتاواشون که اصلا اساس نداره. حالا این اصلا تو کلام شیخ اعتمادی که از بحث های مهم همینه، بیش از این اختلاف بله بیشتر از این هم هست. به ما ببینید عرض میکنم که این حرف از انس ابن مالک ظاهرن که از اصحاب رسول خدا بوده، یا یکی از همین، ایشون میگه که بعد از پیامبر تمام احکام تغییر پیدا کرد الا الصلات. یه همچین حرفی داره، این منبعش رو پیدا بکنید، خیلی تعبیر عجیبیه که باز محققین گفتن نه همون صلاتش هم رو اینا تغییر دادن، همه چیز رو اینا تغییر دادن. اصلا بنابر این بود هر آن چه پیامبر فرموده اینها تغییر بدن. اون تعبیری که از امیرالمومنین هست، ولو سندش رو ما گفتیم درش عبان ابن ابی عیاش فیروز تضعیف شده، ولی در عرض میکنم که اون تعبیر آمده که خلفاء بعد از من غیروا اون چرا که پیامبر فرموده، خالفو با اون چه که پیامبر آورده. این تعبیر خیلی عجیبیه، این تعبیر اینا هم همه مبعد این فرمایش مرحوم ناینیه. خب حالا میرسیم به احتمال سوم. بفرمایید. حالا اینجا نا اینیم که اونایی که عامه از خود پیامبر نقل میکنه، نه از امیرالمومنین. زیاد داریم، زیاد هست. نه الان بحث فقط در قرآن هم نیست آیه دبا، الان بحث ما در اطلاقات و عمومات قرآن یک، اطلاقات و عمومات پیامبر دو. اینها مخصصاتش در کلام صادقین آمده و مسلم بعد ورود وقت العمل آمده. اینا چه کارش بکنیم؟ بله دارش کم نیست، بله کم نیست، زیاده، دارش زیاده. خب مثلا یکیش در همین بحث نماز مسافر بود که ما عرض کردیم که این تقییدی که وجود داره که سفر نباید سفر معصیت باشه، خب این مقید اون آیه قرآن میشه، این تو کلمات ائمه وارد شده، کلمات صادقینه. حالا میرسیم به احتمال سوم که مرحوم شیخ میفرماید این وجیه‌ترین احتمالاته. شیخ میفرماید که اول میفرماید چطور در اون مواردی که ما مقتضای براءت عقلی رو داریم، براءت عقلی وقتی شک میکنیم به چیزی واجبه یا نه، حرامه یا نه، از راه قبح عقاب بلا بیان میگیم واجب نیست، حرام نیست. این براءت عقلی هست تا زمانی که یک حکمی بیاد، تا زمانی که شارع بیاد بیان کنه احکام رو، و این بیان احکامم به نحو تدریجه. از اون طرف قاعده اشتراکی در تکلیفم داریم. مرحوم شیخ میگه اول اینجا رو ما تحلیل بکنیم، در مواردی که ابتدا ما به مقتضای براءت عقلیه میگیم حکمی نیست، بعد از مثلا یک ماه دو ماه پیامبر فرموده هازا واجبون، بعد از چند ماه دیگه فرموده هازا حرامون، ربا حرامه، مثلا بعد از چند وقت فرموده. از اون طرف دو نکته وجود داره، یکی این که احکام رو پیامبر به یک باره که بیان نفرمود، که نیامد به یک باره یک کتابی بیاره بفرمد این تمام احکام از حالا مثلا وقت عمل باشه، و ثانیاً این احکام مشترکتون بین الجمیع، تمام احکام اشتراک داره، یعنی وقتی یک حکمی الان میاد بین اون کسی که بعد از این حکم متولد میشه و اون کسی که قبل از این حکم متولد شده و مقتضای براءت عقلی عمل کرده فرقی وجود نداره. چه نتیجه‌ای میگیریم؟ میگیم که آقا اینجا مانعی نداره، لمصلحتین شارع مردم رو بر همون براءت عقلیه قرار بده، بگه حالا فعلا بر همون براءت عقلی عمل کنن، بعد پیامبر بفرماید بعد از یه ماه یه سال یه واجب یه حرامی رو تدریجا بیان کنه. مرحوم شیخ میفرماید نظیر همین در مانحنفی بیاده میشه که بگیم آقا یک عامی رو پیامبر یا خدای تبارک و تعالی در قرآن بیان کنند، اما این عام به نحو ظاهری برای مردم باشه، همانطوری که براءت عقلیه به نحو ظاهری برای مردم بوده، این عام به حسب حکم ظاهری برای مردم ثابت باشه، اما حکم واقعیش همون تخصیصه، حکم واقعیش همون تقییده، اون حکم واقعی رو صادقین آمدن بیان کردن. پس ببینید یک قیاسی مرحوم شیخ در اینجا میکنه. همونطوری که در موارد براهت عقلیه مانعی نداره مردم ظاهرن، الان این براشون واجب نیست، به مقتضای براهت عقلی حرام نیست، بعد از یه سال دو سال پنج سال پیامبر فرمود روا حرامه، خمر حرامه، اونم به نحو تدریج. از اون طرف هم احکام مشترکه، یعنی برای اون کسی که این حکم هنوز نیامده بوده و محکوم به همین حکم ظاهریه، برای اون کسی که این حکم آمده این حکم برای او الان باید پیاده بشه، در حالی که بگیم مردم در احکام واقعیه همه مشترکن. نظیر این بیان رو در مانحنفی بیاریم، بگیم یک عامی خدای تبارک و تعالی یا رسول اکرم ابراز میکنه، اما این به نحو حکم واقعی اگر بخواد باشه این مشکلات پیش میاد، که بیایم بگیم خب پس بعدن اون چه که صادقین فرمودن ناسخ او بشه، اما میگیم این به نحو حکم ظاهریه، در همون حین صدور عام حکم واقعی بنی علی تخصیص، اما لم یبین. دقت کنید فرق بین احتمال سوم و دوم اینه، در احتمال دوم میگفتیم در حین صدور عام اون مقید و مخصص آمده اما بعدا محذوف شده، اما شیخ میفرماد نه، حکم واقعی مبنی بر همون تقیید و تخصیصه اما لمصلحتن بیان نشده. خب بعد از زمانی که میگذره صادقین یا امیرالمومنین علیه السلام، چون اینها به ودیعه گذاشته شده این بیان این احکام در نزد این ذوات مقدسه، اینا آمدن بیان کردن و به تعبیری که شیخ میکنه هر پیامبر و امیرالمومنین این علم این مبینات و مخصصات و مقیدات رو به ودیعه گذاشت، امیرالمومنین به وصیه بعدش، وصیه بعدش هم به وصیه بعد تا به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب پس این قیاس رو شیخ میکنه، یا حالا نگیم قیاس، تنظیره، یعنی نظر این میده، میگه نظیرش هم در باب براءت عقلیه همه ملتزمن، هیچ کسی هم اونجا انقلت نکرده، هیچ کسی نمیاد بگه آقا یعنی چی اول براءت عقلی جاری میشه بعد از یک سال خمر حرام میشه، اشکالی نداره. مستشکل در اینجا به شیخ میگه جناب شیخ بین ما نحن فی و بین این عرض می شود که مقیس و علی فرق وجود داره، و فرقش این است که در مقیس و علی مسئله عدم البیانه، یعنی هیچ خدا نفرموده، مردم به مقتضای براهت عقلی میگن واجب نیست، حرام نیست. خب این واجب نیست و حرام نیست که مستند به خدا نیست، بعد از یک مدتی وقتی که مصلحت اقتضا کرد خدا فرمود خمر حرامه، نماز واجبه، حجاب واجبه و هکذا. پس در مقیس و علی مسئله عدم البیانه، در عدم البیان قبحی وجود نداره، تفویضی از ناحیه شارع نشده، اما در مانحن فی مسئله بیان العدمه، در مانحن فی یعنی خدا وقتی میگه عام اون خاص رو بیان نمی کند، این بیان العدمه، و بیان العدم این مستند از تفویضش به خود شاره. در نتیجه مستشکل میگوید که آه پس مقیس و علی مشکلی نداره چون مسئله عدم البیانه، مقیس چون مسئله بیان العدمه مشکل داره. مرحوم شیخ می فرماید این یک ادعای باطلیه، برای اینکه اگر در مقیس و علی مصلحت بوده خدا اول بیاد بیان کنه و بیان نکرده اشکال داره، اگر مصلحت نبوده اشکالی، اگر مصلحت بوده بیان نکرده، ما میگیم چون مصلحت وجود داشته. به عبارت نقرا شیخ در جواب میفرماد امر دائر مدار وجود مصلحت و عدم وجود مصلحته. اگر مصلحت در عدم البیان یا بیان العدم، هر دو علی السبیل است. اگر مصلحت نداره، نه عدم البیان مصلحت داره نه بیان العدم، باز هر دو علی السبیل است. فرقی نمی کنند که ما بخواییم بیم اینجا بین اینها فرق بگذاریم. لذا می فرماید ادعای فرق بین ما نحن فی و بین مقیس و علی، این ادعا باطل. چا؟ یعنی وقتی مولا عام رو میگه و خاص رو نمیگه، این میشه بیان العدم دی، یعنی این تخصیص نخورده، یعنی این خصوصیتی برای فردی وجود نداره، همه این طوره، این میشه بیان العدم. نه نه، حالا این تو این از حرفای امامه، تو کلمات شیخ اونا نیستی مطلع آخوندم این خطابات قانونیه امامو نمیخواد. علا ضرب القانون، خیلی خوب، علا ضرب القانون همینه، علا ضرب القانون میگیم که شیخ هم همینو میگه، میگه اگه علا ضرب القانونی مصلحتی وجود داره اشکالی نداره که عام و بگه خاصشو نگه. این با خدا هم بیان العدم میشه. بله خیلی خوب، نه دیگه شیخ میگه، شیخ میفرماد دو مسئله، بله مستشکل با همین بیان ما عرض کردیم، مستشکل میگه در عدم البیان استنادی به شارع نداره. شیخ میگه چرا استناد به شارع نداره؟ شارع اگر اونجا مصلحت بوده باید زود بیان میکرده. یه چیزی که باید سال قبل بیان کنه، اگر یه سال تاخیر انداخته، اونم شارع تفویض کرده. خیلی خوب، پس برمیگرده به مصلحت، برمیگرده به مصلحت. نتیجه این است که امر دائر مدار مصلحت و عدم المصلحت. اگر مصلحت باشه، هم عدم البیان قابل توجیه، هم بیان العدم مصلحت داره. بله دیگه، یعنی شارع الان مصلحت این است که عام رو بگه و مصلحت این است که خاص رو نگه. درسته، ولی در زمان درش تأثیر داره. یک چیزی، یک خاصی، مثلا فرض کنید حالا عرض می شود در مثلا بیاد ربا رو حرام بکنه، اما لا ربا بین الوالد و الولد رو ائمه بیان بکنه. بله، اول بیاد به صورت عام مطرح کنه، به صورت ظاهری مصلحت در این بوده که حالا به این نه بیان بشه. بله،
استثناء عامه، در حالی که این مصلحت نیست که زمان غیبته، زمان ظهور امام و زمان علیه السلام.
بله، اونم میشه، اونم مثال خوبیه. حالا دقت کنید تا اینجای عبارت شیخ خیلی حرفی نداره، یعنی مطلب به همین سادگیست که من عرض کردم، یعنی روشنه، نه اینکه حالا ساده، مطلب مهمه اما روشنه. بعد مرحوم شیخ یه عبارتی داره که از اینجا یه مقدار باید دقت کرد. می‌فرماید ما ان بیان العدم قد یدعا وجوده فی الکل. می‌فرماید ما یک جواب دیگه هم به این مستشکل میدیم و اون این است که بگیم آقا بیان العدم در کل موجوده. این کل چیه؟ اونی که رسائل تدریس میکنید خب دیگه چه احتمالی؟ بله نه حضور نکرده، نه نه، داره مطلب مهمتری و بالاتری رو میگه. اول میفرماد لا فرق بین عدم البیان و بیان العدم، فرقی بین اینا نیست اصلا. و بعد می‌فرماید که اصلا ما در مقابل شما مستشکل می‌خوایم بگیم در کل، حالا که می‌گیم کل، در کل بیان العدم وجود داره. این اولا که مراد از این کل چیه، بعدم دلیل شیخ که میگه به مثل قول پیامبر که در حجة الوداع به مردم فرمود معاشر الناس ما من شیء یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به و ما من شیء یبعدکم عن النار الا وقد نهیتکم عن. دیگه شیخ توضیحی هم نمیده، میفرماید این کلام پیامبر در حجة الوداع دال است بر مسئله بیان العدم فی الکل. بله خب غیر از این چه احتمال دیگه ای؟ بله بله همین ظاهرش همینیست که آقایونم اول فرمودن، این فل کل یعنی حتی در اون جایی که مسئله براءت عقلیه است اونجا هم مسئله بیان العدمه. یعنی اینطور نیست که ما بیایم تفکیک کنیم بگیم آقا یه قسمت عدم البیانه یه قسمت بیان العدمه، بلکه این عبارتی که از پیامبر به ما رسیده این دلالت بر این داره که در تمام اینها بیان العدمه. چرا؟ بیان استدلال شیخ اینه که خب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است که هر چیزی که شما رو به بهشت نزدیک میکنه من شما رو به او امر کردم. این مفهومش این است که اون مواردی که امر نداره واجب نیست. پس ما در مواردی که شک داریم به همین روایت تمسک میکنیم بر عدم الوجود، نه به براءت عقلیه. وقت این روایت هم بیان العدمه، میگه اونجایی که من چیزی نگفتم واجب نیست، اونجایی که من نهی نکردم حرام نیست. یعنی خود پیامبر میگه هر جا من چیزی رو واجب نکردم بدونید واجب نیست. یعنی من دارم به شما میگم اون دیگه واجب نیست، اگه واجب بود من بیان کرده بودم، من امر کرده بودم. هر جا شک کردید چیزی حرامه یا نه اگر دیدید من نهی نکردم اون حرام نیست. پس پیامبر میگه هر جا من چیزی رو نهی نکردم داره بیان میکند که او حرام نیست. پس نتیجه این میشود که در تمام این کلام پیامبر ما میتونیم بگیم که در همه مواردی که ما شک داریم، اما وقتی شک کردیم یه چیزی واجبه یا نه، نمیگیم بریم سراغ براءت عقلیه تا بشه عدم البیان. خود این کلام پیامبر این به عنوان بیان العدمه. البته یک احتمال دومی هم در این کلمه کل وجود داره که بگیم این بیان العدم فی الکل یعنی در کل مطلقات و عموماتی که بعدن مقیداتش در کلمات ائمه آمده، ولی خب این ردی بر اون مستشکل نمیشه. دیدم در حاشیتون، یعنی از حاشیتون کابونی اینطور استفاده شد ولی تصریح هم نمی کنه. وقتی میخواد اینجا رو بگه میگه فی جمیع الواجبات و المحرمات التي تضمنتها المخصصات و المقیدات التي قد اخرت بیانها. خب این جواب مستشکل نمیشه که ما باید به مستشکل که مستشکل میخواد بین براءت عقلی و مانع فی یک چنین فرقی رو بگذاره، این فرق رو در اینجا شیخ میگه پیامبر داره بیان العدم میکنه، حتی در موارد براهت عقلی. اما مخصصش در کلام صادقین آمده، نه اینکه مخصصش در کلام خود پیامبر آمده باشه که بشه احتمال دوم. البته عرض کردم این تعبیر پیامبر تعبیری است که حالا بعدن امام رضوان الله تعالی علیه یه نظر دیگری داره، امام هم به همین عبارت تمسک میکنه که اینجا باید بگیم که اصلا فارق بین نظر شیخ و نظر امام چیه. اجازه من نظر شیخ رو تمام بکنم امروز. این یک مطلب که مرحوم شیخ میفرماید که اولا، یعنی در حقیقت سه جواب از این فرق میدن. یک جواب این است که این فرق بلا فارقه، ملاک مصلحت و عدم المصلحت. جواب دوم این است که قد یدعا عدم بیان عدم فی جمیع الموارد. بعد یه جواب سومی هم میدن و اون جواب سوم میفرن یجوز و ان یکون مضمون العموم و الاطلاق و الحکم الالزامی و اختفاء القرینه المتضمنه لنفی الالزام. میفرماید این عرض میشود که بیان العدم همه جا قبیح نیست. اگر اون عام یک حکم الزامی باشه اما مقیدش یک حکم غیر الزامی باشه، این اشکالی نداره. یه وقتی هست که عام عنوان جعل لکم ما فی الارض جمیعا، بعد یه مواردی حرامه یه مواردی واجبه، این تفویت میشه از مکلف. اما اگر مولا از اول بیاد یه عام میبگه الزامی باشه، بعد مقید و مخصصش مثل همین لا ربا بین الوالد و الولد، از اول میگه تمام ربا ها حرامه، حرم الربا، اما لا ربا بین الوالد و الولد امر غیر الزامی، اشکالی نداره. اینجا دیگه بیان العدم قوی نیست. پس این سه جواب رو که حالا ولو در رسائل وقتی انسان میبینه فکر میکنه با اون ممنوعتون دیگه جواب از اون دعوا تمام شد و رفت، ولی هم ممنوعتون هم دوتا مطلبی که بعدش هست مجموعاً سه جواب از اون دعواست. اینها رو که بیان میکنن یه فلحاصلی دارن که آن این فلحاصل هم توضیح میخواد باشه. فردا چند نفر از آقایون رسائل رو دیدن این دو سه روزه؟ بیشتر آقایون ببینن که مهم عبارت رسائل رو انشاءالله حل بکنن. و صلی الله علی محمد و آله.